أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یه تکمیلی بحثی درباره سند خبر ابن ابی یعفور، یعنی روایت دوم از روایاتی که به آنها برای اثبات حجیت خبر توسط می شود، یه تکمیلی بحثی درباره سند این روایت داریم. در روز گذشته عرض کردیم که سندی که برای این روایت در کتاب اختصاص، البته گفتیم روایت دو سند دارد، یکی سندی که شی برای روایت دارد، گفتیم اون سند لا کلام فی، سند بسیار قوی و از اون سندهای اعلایی است. بحثمون در سند دومه، سندی است که مرحوم مفید را بنابر نقل در کتاب اختصاص به این روایت نقل می کند، که سندی که در کتاب الاختصاص آمده، اونطوری که توی این اختصاص رایج آمده است، این است که می فهمد حدثنا محمد ابن الحسن عن محمد ابن الحسن الصفار و سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی تا آخر روایت، آخر سند. گفتیم این محمد ابن الحسن که می پند حدثنا محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن اول، تو این باید محمد ابن الحسن ابن الولید بشه، لکن مفید نمیتونه از محمد ابن الحسن ابن الولید به طور مستقیم بلا واسطه روایت کند، چون عمرش قد نمیده که 7 ساله بوده، 6 ساله بوده تقریبا که محمد ابن الحسن ابن الولید از دنیا رفته. و لذا این محمد ابن الحسن ولید رو بعضی میگن خب مجهول، چون ما همچه محمد ابن الحسن ابن همچه محمد ابن الحسنی در این طبقه نداره، نمیتونه محمد ابن الحسن ابن ولید باشه، پس چه محمد ابن الحسن است نمیدونه. ولی تتبع نشون میده که بله، نه این محمد ابن حسن همون محمد ابن حسن ابن الولید است. لکن یه واسطه اینجا حذف شده و اون واسطه احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید است، یعنی پسر این محمد ابن حسن. احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید عن محمد ابن حسن عن محمد ابن حسن الصفار، اینجا این هست شده، این افتاده احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولید، اینجا هست شده. چرا میگیم این رو قرینه داریم؟ چون مفید اصلا سندش به احمد ابن محمد ابن عیسی همین سند، یعنی سند دارد مفید به احمد ابن محمد ابن عیسی، که در سندی که به احمد ابن محمد ابن عیسی دارد یا حتی به صفار، سندی که به صفار دارد احمد ابن محمد ابن حسن ولید است، عن ابی عن محمد ابن حسن است، سند مفیدی خود قرینه بر این است که اینجا که از صفار نقل میکند بازم واسطه احمد ابن محمد ابن حسن ولید بوده است، و لذاست که از لحاظ سند مشخص است که سند چنین باید باشه، احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید عن محمد ابن حسن که پدرش باشه، یعنی عن ابی عن محمد ابن حسن صفار، اینجا این واسطه هست شد. لکن حذف این واسطه هم خیلی شاید تأثیری در صحت سند نداشته باشه، چون این احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید رو توثیقی برش نداریم، احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید، گرچه بعضی از اکابر علمای ما توثیق کردن ایشان رو، ولی توثیقات این بزرگان چون متأخرند مثل شهید و علامه و اینها، توثیقاتشون توثیقات حدسی به شمار میاد و توثیقات حدسی لا عبرت به ها. ولی به هر حال این احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید مضعفی هم ندارد، جرحی هم ندارد و کثیر الروایه هم هست. این از کسانی است که یظنو ظنن قویین به وثاقته، اما خب دلیل روشن و معتبری در دست نیست. ولی خب به هر حال این سند، یعنی روایتی که با این سند آمده، مقویه اون سند قبلی میشه. اون سند قبلی که سند کشی است، اون سند بسیار موثق و بسیار قوی و معتبر است. گنده روی هم رفته، به هر حال این روایت عبدالله ابن ابی یعفور از نظر سندی جای اشکال نداره، سند قوی است، مؤید هم داره. شاید با این مؤید هم اگه اضافه کنیم به خود روایت، میتوان گفت این روایت بازم مطمئن الصدور میشود، یعنی اطمینان پیدا میکنیم به اینکه این روایت از معصوم صادر شده با اون سند قویی. که البته این سند دوم در اون آخر سند باز هم یکی میشوند هر دو سند، یعنی از احمد ابن محمد ابن عیسی به بعد تا معصوم صلوات الله تعالی علیه بازم سند یکی میشه. تا احمد ابن محمد ابن عیسی دو سند داریم، ولی به هر حال تا احمد ابن محمد عیسی که سند یک سند دو سند باشد، از احمد ابن محمد ابن عیسی اون سندی که تا به معصوم داریم بسیار سند قوی است که لا جرح فیه. این از روایت دوم. بحث امروز ما در روایت سوم از روایاتی است که یستمسک بها لاثبات حجیت خبر واحد. خبر سوم هم ما رواه الکشی عن محمد بن قولوی یا قولوی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن عبد الله بن محمد الحجال عن يونس بن يعقوب قال كنا عند ابي عبد الله عليه السلام فقال اینکه كنا معلوم شد جمعی بودن خدمت حضرت، جمعی بودن. فقال اما لكم من مبزع، خود روایت هم نشون میدهد که خطاب به جمع، اما لكم من نبزع، اما لكم من مستراح تستريحون إلي، ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري. این روایت در وسائل آمده باب 11 از ابواب صفات القاضی حدیث 24. سند روایت باز هم از اون سندهای بسیار بسیار قوی است. همه رجال سند وثاقت قطعی دارند، یعنی وثاقت معتبر، به استثنای محمد ابن قولویه که همون مربی عنه مباشر کشی است. این محمد ابن قولویه یا محمد ابن قولوی پدر صاحب کامل الزیارات که میگیم جعفر ابن محمد ابن قولوی، صاحب کامل الزیارات جعفر ابن محمد ابن قولوی هست. و این کسی که در روایت آمده کشی از اون نقل میکند، این محمد ابن قولوی هست که پدر مرحوم صاحب کامل الزیارات است. صاحب کامل، این محمد ابن قولوی توثیق خاص نداره، لکن خود صاحب کامل الزیارات که از اوثق موثقین است، در ابتدای کتابش میگن من این روایات این کتاب را همه را از ثقات نقل میکنم، یه توثیق عام برای روایات این کتاب بیان میکنم. خب پدرش هم از کسانی است که اکثر عنه روایه، یعنی بسیاری از روایات این کتاب ایشون از پدرش نقل میکنه. از قدر متیقن است، این که از قدر متیقن های شمول توثیق کامل زیارات خود پدر راوی است، پدر مرحوم صاحب کامل زیارت است. با توجه به این نکته نمیتوان تشکیک در وثاقت محمد بن قلوبی انجام ده. با توجه به یک نکته که ما گاهی گفته ایم این نکته در بعضی از مباحثمون، که عدم وجود توثیق خاص برای بعضی از اجله و کبار رواد این حاکی از ضعفشان نیست، بلکه چون کتب رجالی ما مثل مثلا فهرست شیخ و نجاشی و امثال این کتب، اینها کتبی بودند که فهرست مصنفین رو بیان میکردن، بحث در فهرست مصنفین بود، هدفشون این بوده که کتبی که اصحابنا این کتب رو تألیف کرده اند برن سراغ کتب و مؤلفان کتب و مصنفان کتب رو بحث کنن درباره شون. و لذا بعض از رواتی که خیلی هم روایت کردن چون صاحب کتاب نبوده اند متعرض آنها نشده، نه به این دلیل که آنها ضعفی درشون وجود داشته، بلکه به دلیل اینکه خب چون از مصنفین نبوده متعرض آنها نشده. من دونه این محمد ابن قلوبه این از مصنفین نیست، که چه فرزندش جعفر ابن محمد ابن قلوبه از مصنفین معروف است، ولی خودش از مصنفین نبوده. نزا عدم تعرض به ایشون در کتب رجالی این مضعف ایشون نیست. پس بنابراین با توجه به اینکه در کامل زیارات محمد ابن جعفر ابن جعفر ابن محمد ابن قلوبه بسیار از پدرش روایت کرده است و در مقدمه و کامل زیارات هم روایت این کتاب رو توصیف کرده و گفته من این کتاب رو روایتش رو از ثقات نقل میکنم، جایی برای تشکیک در وثاقت محمد ابن قلوبه نیست. لذا این سند هم به نظر ما سند بسیار قوی است. اما خود روایت، دلالت روایت البته قبل از اینکه متعرض بشیم به بحث درباره دلالت، یک نکته اشاره میکنیم. ببینید ائمه اطهار از همون زبان، از زبان خود حضورشون، نمایندگان از خودشون، از طرف خودشون معین میکردن، معرفی میکردن که شیعیان به اونها مراجعه کنند. این مسئله نیابت، نیابت از معصوم، این نیابت از معصوم از زمان امام صادق، بلکه قبل از امام صادق شروع شده بود. ما حالا نمیخوایم متعرض جوانب دیگر روایت بشیم. اصلا این روایت بیش از مسئله وثاقت و بیش از مسئله وثاقت در روایت و بیش از مسئله حجت خبر ازش استفاده میشه. اصلا ازش استفاده حتی بدایت میشه. مستراحون تستریفون ایلی، مبزعون تبزعون ایلی، این مبزعیت رو، این مرجعیت رو نشون میده. یک مرجعیت عامه هم، اهم از مرجعی در فتوا یا مرجعی در حکم یا مرجعی در روایت. از نظر مضمونی خیلی روایت قوی است. اما موضوع بحث ما، یعنی استدلال به این روایت یا دلالت این روایت بر حجیت خبر، در چند بند ما تقریب این دلالت رو بیان میکنیم. بند اول این است که این روایت متضمن نوعی از استنکار و استغراب است از سوی امام صلوات الله تعالی علیه درباره اینکه چرا شما مراجعه نمی کنید به مثل حارث ابن مغیره نظری. استنکار میکنه، مالکم چرا این کار نمی کنید؟ نوعی استنکار. این استنکار نوعی دعوت مؤکد به چی؟ نوعی دعوت مؤکد به فزع و استراحت به حارث ابن مغیره نظری. فزع به او یعنی چی؟ یعنی پناه برده. مفزع یعنی چی؟ یعنی پناه برده. مستراح یعنی محل اعتماد، اعتماد میکنید، اطمینان پیدا میکنید. خب پس این روایت با عبارت مالکم بحثمون در روایت یونس بن یعقوب است، روایت سوم از روایت. پس این روایت در مقطع اولش که میفرماید مالکم من نبذ، امالکم من نبذ، امالکم من مستراح تستریحون الی، بعدم میگن ما یمنعکم، چرا نمیرید؟ هم استنکار از نرفتن است و هم دعوت به چی؟ به رفتن، دعوت به رجوع به حارث ابن مغیره نظری. این از اجله اصحاب امام صادق صلوات الله تعالی علیه است. چرا مراجعه نمی کنید به ایشون؟ خب این یعنی دعوت، اونم دعوت مؤکد. پس مراجعه کنید، برید، اعتماد کنید، اعتماد کنید. خب این مطلب، مطلب دوم، خب این مراجعه کنید، اعتماد کنید در چه چیز؟ معلومه در امر دین. چون اون کس که دارد میگه چرا مراجعه نمی کنید، رئیس دینه، رئیس دینه، امام صادق است صلوات الله تعالی. وقتی رئیس دین میگه چرا با مراجعه نمی کنید، در امری که باید به من مراجعه کنید، چرا با مراجعه نمی کنید؟ معنال قرینه مقام و قرینه حال چه نشون میدهد؟ نشون میدهد که مراد از این که چرا مراجعه نمی کنید، چرا پناه نمی برید، چرا به حالت بین مغیری نظری مراجعه نمی کنید، یعنی در چه چیز؟ یعنی در امری که باید به من مراجعه کنید، در امر دین. که خب یکی از مهمترین بخش های امر دین احکام شرعی است، که چرا در احکام شرعی به او مراجعه نمی کنید؟ این هم مطلب دوم. پس روایت دلالت دارد برای اینکه امام دعوت میکند، هم دعوت مؤکد، اینکه در امر احکام بروید به حارث بن مغیره نظری مراجعه کنید. مطلب سوم، این مراجعه به او یعنی قبول قوله. ولی صرف اینکه برید مراجعه کنید کافی نیست. چه وقتی او میشود پناهگاه؟ اگر بخواد پناهگاه بشه، اگر بخواد مبزع باشه، اگر بخواد یه مستراحی باشد که یه استراحه اله، یه محل اعتماد و اطمینانی باشه، یعنی پس حرفش رو بپذیرید. و این شامل روایت هم میشه، بلکه خب روایت قدر متیقنشه. اینا که میخواستن وقتی حضرت میگه به حارث ابن مغیره نظری مراجعه کنید، نه اگر از ما حرفی نقل کرد برای شما به او اعتماد کنید. پس قدر متیقنش روایته، قدر متیقنش خبره که اگر از ما خبری برای شما نقل کرد، او مفزعیت دارد در نقل خبر، او محل اطمینان است و اعتماد، و به او اعتماد کنید. حرف او برای شما باید حجت باشه. و لذا در بند چهارم این پس بنابراین ما از این دواد استفاده حجیت میکنیم. معلوم میشه حارث ابن مغیره نظری، یعنی این روایت که میگه به حارث ابن مغیره نظری مراجعه کنید، به حرفش اعتماد کنید، هر صورت او رو پناهگاه خودتون قرار بدید، در امر دین، در امر احکام، یعنی او برای شما قولش حجت. چون به هر حال حارث بن غیر نسلی که اخبارش مفید علم نیست، که اگر خبر داد از امام ما علم پیدا کنیم که خطا هم نکرده، اشتباه هم نکرده، معصوم که نبوده حارث بن غیر نسلی. این که امام میفرماید بروید مراجعه کنید به حارث بن غیر نسلی در امر دین، در امر احکام، یعنی اگر حکمی برای شما از ما نقل کرد بهش اعتماد کنید. هرچند علم قطعی به عدم خطای او شما ندارید، اما بهش اعتماد کنید. یعنی حجیت خبر واحد، حارث بن مغیره نداری که پیش از واحد که نبود، یک واحد بود. بنابراین این روایت هم مفید حجیت خبر هست و با توجه به قوت سندش اگر منظم کنیم این روایت رو به دو روایت قبلی با اون اسناد قطعی که اون روایت دارن، خود این سه روایت به نظر ما کفایت میکند در چی؟ در اینکه ما قطع به حجیت خبر پیدا کنیم. یعنی کار تواتر رو همین سه تا روایت انجام میدن. چرا؟ چون ما گفتیم این نکته ایست که باییم هر این روایت دیگری هم هست که رو میخوانیم، اونها مقوی هم، ولی همین سه روایت با توجه به مضعف کیفی این روایت، درسته که از نظر مضعف کمی، مضعف کمی قویی ندارن، یعنی کمیتشون زیاد نیست سه تا روایت، ولی این سه تا روایت مضعف کیفیشون قوی است، یعنی رباط این روایات احتمال خطا، احتمال کذب که درشون نمیره، احتمال خطا هم در این رباط که همشون از اجله رباطن، از ثقات روایاتن، از علمای بزرگن، احتمال خطا، خطای در اونها هم احتمال خطای ضعیفی است چون همه ثقاتن، یعنی احتمال خطاشون هم فرض کنید که احتمال خطایی که باشه مثلا 10% احتمال خطا ده. این احتمال خطا که 10% است، وقتی ضرب میشه در این 10% اون 10% اون 10% این احتمال خطا میاد پایین، یا بگید احتمال اصابه اینها مثلا هر کدوم 90% احتمال اصابه میده با توجه به مضعف کیفی که دارند، اون وقت نسبت احتمال کذب این سه روایت با هم دیگه خیلی پایین میاد، به طوری که خود دیگه عقلا عرف عادتا اعتنا به این احتمال کذب معلوم به احتمال خطاش هم دیگه اعتنا نمیکنه، احتمال اینکه ما سه تا روایت به این شکل با این سند قوی با اون دلالت های روشن داشته باشیم و ادعا بشود که این روایت این از این خبرها روایتشون خطا کردند، اشتباهی مثلا یک جمله رو ادا کردن، یک حرف رو گفتن، احتمال خطا هم اونقدر میاد با این که از قابلیت اعتنا خارج میشه، یعنی مثل یک تواتر اجمالی یا یک تواتر حتی معنوی ازش در میاد بیرون، هرچند عدد اونقدر نیست. ما قبلا در محل خودش گفته این که ملاک در تواتر کثرت عدد نیست، کمیت عددی ملاک نیست، البته کمیت عددی باید باشه اما کمیت عددی تنها ملاک نیست، هر چه مضعف کیفی بالاتر باشه کمیت اگر کم باشه بازم یقین ایجاد میکنه به صحت، هر چی که یعنی جبران میکند نقص کمی را، لذا میتوان ادعا کنه. حالا ما نمیخوام روی این ادعا بنا بگذاریم، بنا کنیم روی این ادعا، لکه میخوام بگیم این ادعا جا دارد اینجا کسی بگوید که همین سه روایت با توجه به این که از نظر کیفی بسیار قوی هستن، مضعف عدم صدق یا عدم هر صورت که موافقت با واقعش چی میشه، این مضعف اونقدر بالا میره که دیگه ما احتمال این که موافق با واقع نباشد رو در حدی میشود که قابل اعتنای اقلاعی نیست. انشاءالله ادامه بحث رو پردار دنبال میکنیم و طورت شنبه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.